Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-.
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weight loss. That's PlushCare.com/weight loss. PlushCare.com/weight loss.
سلام، این اپیزود پنجم از سری پادکست های قصه است که تو اسفند 1400 ضبط شده. تو هر اپیزود پادکست قصه من یعنی محمد قاسمی داستان و ماجرای یکی از آثار بزرگ ادبیات جهانو تعریف میکنم. این اپیزود کتاب لبه تیغ اثر سامرست موام قسمت اول. داستان تو شیکاگو سال 1919 شروع میشه. راوی داستان خود نویسنده کتاب یعنی سامرست موامه. یه جورایی خاطرات خودشو داره تعریف میکنه. سامرست موام یعنی همون نویسنده کتاب تو شروع داستان یه مرد 40-45 سال است. خوشپوش با موهای جل زده و مرتب. از این انگلیسیایی که پرستیژ و شخصیت از سر و صورتشون میباره. خیلی اتفاقی برای انجام کاری اومده بود شیکاگو. رمان تازه‌اش حسابی سر و صدا کرده بود. خاطر همین خبرنگارا روز ورودش حسابی باهاش مصاحبه کردن. فردای اون روز تلفن اتاقش زنگ خورد. الیو تمپلتون بود. دعوتش کرد به صرف نهار خونه خواهرش، یعنی خواهر الیوت. سامرست با کمال میل قبول کرد. حالا این الیو تمپلتون کی هست؟ الیوت یه مرد 60 ساله آمریکایی ساکن پاریس. مرد قد بلندی با چهره دلنشین، موهای پرپشت خاکستری و جذاب. حسابی به لباساش اهمیت میداد. از این آدمایی که برای تک تک لباساش سراغ یه مغازه خاص میره. مثلا پیرناشو از پاریس میگرفت ولی کت شلوارشو از لندن سفارش میداد. کارش دلالی تابلو نقاشی بود. البته خودش خیلی خوشش نمی اومد بقیه این حرف و راجبش بزنن، ولی حقیقت این بود که وقتی یکی از خانواده‌های اصیل به پیسی میخورد، الیوت میرفت و بی سر و صدا یکی از تابلوهای فاخرشونو به مجموعه دارای آمریکایی میفروخت. حتی بعضی وقتا که خریدار خوبی پیدا میشد، اسباب اساسیه ی عتیقه خودشم میفروخت به تجاری که به خونهش رفت آمد میکردن. اگر هم کسی سراغ فلان میز یا تابلو رو که قبلا تو خونش دیده بود میگرفت، با خونسردی میگفت من عاشق تنوعم، با یه چیز بهتر عوضش کردم. اینجوری که تو پاریس پشت سرش حرف میزدن، تو خانواده ثروتمندی به دنیا نیومده بود، ولی با جنم و جربوزهی که داشت خودشو کشیده بود بالا. انقدر پول داشت که مثل نجیبزاده ها بدون شغل خاصی فقط به چیزی که عاشقش بود برسه، یعنی رفت و آمد و مهمونی و برقراری روابط اجتماعی. با یه معرفی نامه فکستنی از آمریکا سالها قبل اومده بود پاریس. ولی الان تقریبا تمام مهمونی‌های عیونی پاریس الیوت توش دعوت. البته خیلی بی‌ریشه هم نبود. اصل و نسب مادریش به یکی از امضا کننده‌های اعلامیه استقلال آمریکا می‌رسید. کل زندگی الیوت بر پایه همین مهمونی‌های عیونی برنامه ریزی شده بود. ظرف 2-3 سال بعد از اومدنش به پاریس از کسایی که اولین بار با همون دعوتنامه فکستنی معرفیش کرده بودن سرشناستر شده بود. خیلی خوشمشرب و دست و دلباز بود. امکان نداشت تو مهمونی باهاش گرم بگیری و حوصله‌ات سر بره. البته خب طبیعتاً این سرعت پیشرفت باعث حسادت بقیه هم می شد. پشت سرش می گفتن که آدم متظاهر و فخر فروشیه. البته که الیوت اینجور آدمی هم بود. وقتی حس می کرد نزدیک شدن به یه آدم درهای جدیدی رو براش باز می کنه، برای رسیدن به اون هدف هر کاری می کرد. به توهینا و صفهایی هم که پشت سرش میذاشتن هیچ اهمیتی نمیداد. البته انقدر تو دل برو بود که جاشو تو دل خانمای سرشناس و جا افتاده پاریس باز کنه. انقدری که معمولاً الیوت جان صداش میکردن. اولین باری که آقای موام با الیوت آشنا شد نویسنده جوونی بود. هنوز اسمش سر زبونا نیفتاده بود. به خاطر همین الیوت خیلی اون موقع تحویلش نمیگرفت. البته با محبت و گرمی باهاش برخورد میکرد، ولی میلی هم برای آشنایی بیشتر نشون نمیداد. یه جورایی سامرستو از سرش باز میکرد. ولی وقتی موفقیت‌های رمانای سامرست که بیشتر شد، رفتار الیوت هم خودمونی تر شد. کم کم رفت و آمدشون زیاد شد، ولی هیچ وقت این رابطه شکل دوستی و رفاقت به خودش نگرفت. البته بعید میدونم الیوت کلن دوست کسی باشه. آدم ها براش فقط مهره هایی بودن برای ایجاد روابط بیشتر. در کل الیوت آدم بدی نبود. برعکس خیلی هم مهربون و دست و دلباز بود. ولی خب هر شخصیتی قسمت های تاریک خودشو داره. سامرست یعنی همون نویسنده و راوی کتاب آماده شده بود که به مهمونی نهاری که الیوت دعوتش کرده بود بره. که پذیرش هتل یه دفعه بهش خبر داد که الیوت پایین جلوی در منتظرش. خودش شخصا اومده بود که ببرتش به مهمونی. مثل آمریکایی‌هایی که مدتی تو اروپا زندگی کرده بودن، فکر می‌کرد آمریکا جای خطرناکی برای مردم کشورهای دیگه است. و قطعاً تنهایی توش گم میشن. هوا یکم سوز داشت ولی آسمون صاف و آبی بود. به خاطر همین تصمیم گرفتن قدم زنان تا خونه خواهر الیوت برن. خواهر الیوت بیوه میان سالی بود با 2 تا پسر و 1 دختر. 2 تا پسرش بزرگ شده بودن و از خونه رفته بودن. اما دخترش ایزابل هنوز با مادرش زندگی میکرد. بعد از یه خورده پیاده روی رسیدن جلوی در خونه عیونی ولی قدیمی. خیلی خونه سر و وضع مناسبی نداشت، ولی مثل این که میخواستن طراح معروفی و از پاریس بیارن تا بازسازیش کنه. زنگو که زدن پیش خدمت سیاه پوست قد بلند و چارشونهی با موهای سفید در رو باز کرد. راهنماییشون کرد به سالن پذیرایی که خواهر الیوت منتظرشون بود. خواهر الیوت از این خانمایی بود که معلوم جوانیاش خیلی خوشگل بوده. ولی الان دیگه بازی رو به پیری باخته بود. یه خورده که گپ زدن و چند تا پیک مشروب خوردن، در باز شد و ایزابل همراه لری که نامزدش بود اومدن تو. ایزابل دختر قد بلندی بود با صورت بیزی، دماغ صاف، چشمای زیبا و لبای گوشتالو. با اینکه به خاطر سن و سالی که توش بود یه خورده چاق نشون میداد، ولی در کل خیلی خوش هیکل بود. سرزندگی و شادابی رو تو پوست سفید و لپای گل انداخته ایزابل میشد دید. یکم که گپ زدن و حال و احوال پرسی ها تموم شد، رفتن طبقه پایین برای صرف غذا. کل اساس سالن غذاخوری از چوب بلوط سیاه بود که فضا رو خیلی خفه کرده بود. افراد خانواده شروع کردن به بحث راجع به تغییر دکوراسیونی که در پیش داشتن. هر کسی نظر خودشو میگفت. ولی لری نامزد ایزابل خیلی ساکت بود. با اینکه از اول دیدارشون با سامرست 5-6 کلمه بیشتر نگفته بود، ولی انگار تو همه بحثا شرکت داشت. لری یه پسر 20 ساله بود با قد 1.80، در این حال لاغر و چابک. قیافش معمولی بود، نه خوشگل بود نه زشت. صورت گندمی و آفتاب سوخته لری به موهای قهوه‌ای و مجدارش خیلی می اومد. در کل لری پسر جذابی بود. لری تازه از جنگ برگشته بود. منظور از جنگ همون جنگ جهانی اوله. لری با وجود سن کمش تونسته بود وارد نیروی هوایی بشه. تا زمان آتش بس هم تو جبهه فرانسه جنگیده بود. حدود یه سال پیش با مجروحای جنگ برگشته بود آمریکا. خودش هم مجروح شده بود، ولی جراحتش خیلی جدی نبود و زود خوب شد. لری تو بچگیش پدر مادرش رو از دست داده. به خاطر همین دوست پدرش که پزشک یه روستا تو آمریکا بوده بزرگش میکنه. یعنی همون روستایی که ایزابلینا اصالتاً بهش تعلق دارن. هر چند وقت یه بار که میومدن به اونجا سر بزنن، لری و ایزابل با هم بازی میکردن. هر کریسمس هم معمولاً مادر ایزابل از سر دلسوزی لری رو میبرده پیش خودشون. اینجوری بوده که از نوجوانی از هم خوششون میاد و الانم که نامزد کرد. نهارو که میخورن، سامرست با الیوت از خونه میزنن بیرون. قرار گذاشته بودن سری به تابلوهای موزه شیکاگو بزنن. تو راه موزه با هم راجع به ازدواج ایزابل و لری بحث میکنن. به نظر الیوت اونا هنوز خیلی بچن. غیر از این لری پول و پله درست و حسابی هم نداره، هیچ سر کارم نمیره. البته لری به خاطر لیاقتی که تو جنگ نشون داده بود پیشنهادهای کاری خیلی خوبی بهش میشد، ولی همشون رو رد میکرد. یه جورایی انگار تکلیفش با خودش مشخص نبود. به موزه که رسیدن، الیوت مثل یه تور لیدر قهار موزه رو از این اتاق به اون اتاق به سامرست نشون میداد. اطلاعات هنری الیوت راجب تابلوها واقعا عالی بود. خلاصه دلالی بوده، بالاخره دلال خبره‌ای هم بوده، تک تک تابلوها رو میشناخت. حدود یک ساعتی که گذشت، الیوت گفت خب دیگه توان فهم هنری آدما همینقدره، بقیهش رو یه روز دیگه نشونت میدم. الیوت انقدر تو جمع بورژوازی پاریسی زندگی کرده بود که موندن تو آمریکا براش سخت شده بود. در زم دوست و آشنایی که در شأنش باشه هم اینجا نداشت. به خاطر همین خواهر الیوت سامرست رو به مهمونی فردا که دوستای ایزابل هم بودن دعوت کرد تا الیوت احساس تنهایی نکنه. فردای اون روز سامرست رفت به مهمونی که گفتیم. دم در از سر و صدای مهمونی حد زد احتمالاً مهمونی خیلی بزرگی باید باشه. ولی وقتی رفت تو دید 10-12 نفری بیشتر نیستن. تو این مهمونی پدرخوانده لری هم دعوت کرده بودن. به امید اینکه با لری صحبت کنه و نصیحتش کنه بره دنبال کار درست و درمون. ولی دکتر آب پاکی رو ریخ رو دستشون و گفت هیچ نفوذی رو لری نداره. اولش مامان ایزابل بهش بر میخوره و میگه نفوذی ندارم یعنی چی؟ ولی پدرخوانده لری میگه لری بچگیش هم نمیشد مجبورش کنی کاریو بکنه. از این بچه هایی بوده که خوب به حرفت گوش میداده، عذرخواهی میکرده، حتی چشمم میگفته. ولی باز میرفته کار خودشو انجام میداده. سر میز شام سامرست میشینه کنار یه دختر بور خجالتی 17-18 ساله به اسم صوفی. صوفی یه دختر بیبی فیس با دماغ کوچولو، دهن گنده، چشمای سبز و موهای خرمایی بود. انقدر لاغر که سینه‌اش مثل سینه پسر صاف بود. سامرست هی سعی میکنه سر صحبت رو با صوفی باز کنه ولی نمیشه. آخرین فنی که بلد بوده رو میزنه. ازش میخواد که مهمونای توی مهمونی رو بهش معرفی کنه. صوفی شروع میکنه به حرف زدن. دونه دونه مهمونا رو به سامرست معرفی میکنه. تا میرسه به گری. گری رفیق صمیمی لریه. همون نامزد ایزابل. از این جذاب مردونا قدش فقط چند سانتیمتری از لری بلندتر بود. ولی انقدر شونه‌هاش پهن و ورزیده بودن که لری پیشش خیلی ضعیف به نظر می رسید. به خاطر نژاد ایرلندی که داشت پوستش مثل یاس سفید بود که خیلی به موهای مشکیش می اومد. پدر گری دلال سهام تو آمریکا بود. از این مهاجرایی که با دست خالی پدر مادرشون اومدن آمریکا ولی الان پولشون از پارو بالا میره. خلاصه وضع خانواده گرینا برعکس لری توپ توپ بود. از شانس بد لری گری هم از ایزابل خوشش می اومد. اصلا اگه لری یکم دیرتر از جنگ برگشته بود شاید این دوتا با هم نامزد کرده بودن. یعنی ایزابل و گری. ولی دل ایزابل پیش لری بود. هرچقدر مادرش و الیوت بهش می گفتن گری انتخاب بهتریه تو کتش نمی رفت که نمی رفت. البته وقتی که لری نبود هیچ وقت جواب منفی به گری نداد. ولی خب بله هم بهش نداد. یه جورایی تو آب نمک نگه داشته بود بنده خدا گری رو. وسط حرفای صوفی مادر ایزابل به رسم مهمون نوازی شروع میکنه به حرف زدن با سامرست. تا حرفاشون تموم شه صوفی رفته بود که با بقیه برقصه. این کاراکتر صوفی رو یادتون بمونه، فعلا باش کاری نداریم دیگه. ولی آخرای داستان خیلی جذاب و یهویی برمیگرده به متن قصه. آخر مهمونی الیوت اصرار میکنه که سامرست باید با پدر گری همون دلال سهام آشنا بشه. سامرست خیلی تمایلی به این کار نداشت ولی قبول کرد که یه روز نهار رو با هم بخورن. خب یکم کاراکترهای داستان رو با هم مرور کنیم. سامرست که همون نویسنده داستانه و داریم خاطرات اونو تعریف میکنیم. الیو دوست سامرسته که دلال تابلو بود و اهل مهمونیای ایونی پاریسی. ایزابل خواهرزاده الیوته که دوتا خاطرخوا داشت. یکی لری، همون جوونکی که تازه از جنگ برگشته بود و آس و پاس بود و با ایزابل نامزد کرده بود. یکی دیگه هم گری که همون جذاب مردونهه که پول دارم بود. فردای مهمونی اول صبح سامرست میره کتابخونه شهر. فقط یه مراجعه کننده تو سالن مطالعه بود. روی صندلی چرمی نشسته بود و با آرامش کتاب میخوند. جلوتر که رفت دید لریه. با هم سلام علیکی کردن. لری کتابو یه جوری گرفته بود که سامرست نتونه جلدشو ببینه. حتی وقتی هم که ازش پرسید چی میخونی لبخندی زد و گفت کتاب. لری دیروز 5 صبح مهمونی برگشته بود خونه، ولی صبح علت طلوع زده بود بیرون که بیاد کتابخونه مطالعه کنه. جنگ بد جوری رو لری اثر گذاشته بود. یه جورایی زندگی براش بی‌معنی شده بود. خودشو به در و دیوار میزد که معنی زندگی رو پیدا کنه. لری از سامرست میخواد که بشینه پیشش. کتابی که دستش بود و میده به سامرست. کتاب اصول روانشناسی ویلیام جیمز، یکی از معتبرترین کتابای روانشناسی اون زمان بود. ولی کتابی نبود که یکی 8 صبح پاشه بیاد کتابخونه مشغول خوندنش بشه. سامرست بهش میگه که واسه چی داری اینو میخونی؟ لری هم میگه چون خیلی بی‌سوادم. بعدش ادامه میده که وقتی از جنگ برگشته همه بهش گفتن برو دانشگاه. ولی دانشگاه به درد اون نمیخوره. استادای دانشگاه چیزی رو که میخواد بهش نمیتونن بدن، چون خودش هم نمیدونه که دنبال چیه. بحث به کاروبار لری و نگرانی خانواده ایزابل میرسه. تنها جوابی که لری به سامرست میده اینه که میخواد ول بچرخه. سامرست اون موقع خیلی حالیش نشد که منظور لری چیه، ولی جلوتر میفهمیم که منظورش چی بوده. بعدش سامرست رفت سراغ انجام کارهای خودش توی کتابخونه. لری انقدر غرق کتاب خوندن بود که حتی متوجه رفتن سامرست هم نشد. شب که سامرست اومد یه سری به کتابخونه بزنه، دید لری با همون حالت روی همون صندلی مشغول کتاب خوندنه. انگار از جاش تکونم نخورده بود. روز بعد سامرست رفت سر قراری که قولشو به الیوت داده بود. پدر گری از خودش درشت‌تر بود. صورت سرخ و پهن و خشنی داشت. اگر الیوت نبود حتما ملاقات کسل کننده ای می شد. ولی به لطف مهارت‌های اجتماعی الیوت یخ پدر گری باز شد. پدر گری بهشون گفت که امروز صبح نامه ای از لری به دستش رسیده، که داخلش پیشنهاد کاری که بهش کرده بود رو رد کرده. الیوت حسابی داغ کرد. آخه کاریو که رد کرده بود خیلی موقعیت خوبی بود. پدر گری از این صندوقای سرمایه گذاری داشت، ولی خیلی بیزینسمن مقیدی بود. حاضر بود خودش ضرر کنه ولی به پول کسایی که بهش اعتماد کردن آسیبی نرسه. از حرف زدنش معلوم بود عاشق پسرشه، ولی در این حال بهش سخت میگیره تا سفت بار بیاد. بعد از اینکه نهارو خوردن از پدر و پسر خداحافظی کردن و رفتن خونه ایزابلینا. الیوت به مادر ایزابل گفت آقا اینجوری نمیشه. این پسره، یعنی همون لری، باید یه فکری به حال شغلش بکنه. به پیشنهاد الیوت قرار شد ایزابل نهار درست کنه و با لری برن پیکنیک. اونجا ازش بپرسه که برنامهش برای آینده چیه. یه روز آفتابی ایزابل به لری تلفن کرد که برای انجام کاری برن به همون روستای بچگیشون. لری با ماشین اسپورت کروکش اومد دنبال ایزابل. اونم یه فلاسک قهوه و یه شیشه مارتینی با یه خورده خوراکی برداشت و راهی شدن. وقتی بساط ناهار رو پهن کردن، لری پیپش رو روشن کرد و با خنده به ایزابل گفت بگو ببینم چی میخواستی بگی. ایزابل یکم جا میخوره. خودشو میزنه به اون را که چی میگی چی و فلان و بیسار، ولی کم کم حرف دلشو میزنه. میگه گری حتما خیلی ناراحت میشه که لری پیشنهاد کار پدرشو رد کرده. لری بهش میگه که نمیخواد کل عمرشو تو خرید و فروش سهام هدر بده. وقتی ایزابل ازش میپرسه که میخوای چی کار کنی، با خونسردی میگه میخوام ول بگردم. ایزابل دیگه طاقت نیورد و چشاش پر از اشک شد. ولی واقعا لری با خودش درگیر بود. مسئله‌ای تو وجودش بود که باید با خودش حل میکرد. رفت پیش ایزابل نشست و بغلش کرد. آروم آروم اشکاشو پاک کرد و از ایزابل خواست که 2 سال بهش وقت بده. قرار شد به اروپا بره، شاید اونجا بتونه جواب سوالاشو پیدا کنه. ایزابل با چشمای خیس قبول کرد که این فرصتو به لری بده. ولی قول گرفت اگه به جوابی نرسید به آمریکا برگرد و مثل یه آمریکایی یه واقعی بچسبه به کارش. ایزابل وقتی برگشت خونه بدون اینکه یک کلمه حرف بزنه رفت تو اتاقش و در رو بست. چند ساعتی که گذشت اومد پایین داستان رو برای مادرش و الیوت تعریف کرد. بعدها که الیوت این داستان رو برای سامرست تعریف میکرد خیلی ناراحت به نظر نمیرسید، هیچ خوشحالم بود. میگفت وقتی لری بره و میدون رو برای گری خالی کنه احتمالاً ایزابلم دلش نرم میشه و با گری ازدواج میکنه. البته هوای لری تو پاریسم داره. انقدر به خانومای جوون فرانسوی معرفیش میکنه که بهش بد نگذره. یه جورایی به لری حق میداد که بخواد جوونی کنه. ولی خب واقعیت چیز دیگه ای بود. الیوت داشت قضیه رو از شیشه عینک خودش میدید. چیزی که شاید براتون سوال شده باشه اینه که تو جنگ چه اتفاقی افتاده که لریو انقدر به هم ریخته؟ لری این داستانو برای کسای زیادی تعریف نمی‌کرد. ولی اتفاقی سامرست بعدها ماجرا رو از یه زن فرانسوی که دوست لری بود میشنوه. لری تو نیروی هوایی که بوده با یه پسر ایرلندی رفیق میشه. حسابی با هم عیاق شده بودن. حتی مرخصی‌هاشون هم با هم می‌گرفتن که از هم دور نشن. تو آخرین مأموریتی که داشتن با هواپیماهای آلمانی درگیر میشن. لری دخل یکیشونو میاره ولی پشت سرشو که نگاه میکنه میبینه یکی دیگه از آلمانیا افتاده دنبالش. هر کاری هم میکنه از شر طرف نمیتونه خلاص شه. رفیقش از راه میرسه و با آلمانیه درگیر میشه. با اینکه هواپیمای خودش بدجوری داغون میشه ولی کار آلمانیه رو میسازه. وقتی فرود میان حال رفیقش خیلی بد بود. بدجوری زخمی شده بود. خلاصه که رفیقش تو دستاش جون میده. در حالی که اگه برای کمک به لری نیومده بود شاید هنوز زنده بود و نفس میکشید. این جریان خیلی لری رو به هم ریخت. انقدی که زندگیشو از معنا خالی کرد. چند روز بعد از آخرین ملاقات سامرست با خانواده الیوت، سامرست شیکاگو رو ترک کرد. قرار بود به سان فرانسیسکو بره و اونجا با کشتی به خاور دور سفر کنه. ولی این آخرین ملاقاتش با خانواده الیوت نبود. تو اپیزود بعد ادامه ماجرا و اتفاقایی که تو اروپا براشون میفته رو براتون تعریف میکنم. تا اپیزود بعد مواظب خودتون باشید.
This is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight, and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.